صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیشماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 11 ماه مه 2020 برابر با 22 اردیبهشت ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امیدوارم که در این شرایط فعلی همینجور سرحال باشین و روحیتون حفظ کرده باشید و از امروز هم یه مقدار برای فعالیت‌های اجتماعی آزادی‌هایی صورت گرفته شده و امیدوارم که هرچه زودتر این شرایط کرونایی برطرف بشه و ما بتونیم دوستان رو از نزدیک ببینیم، با هم از نزدیک صحبت بکنیم و همدیگر رو در آغوش بکشیم به امید اینکه به آزادی اجتماعی دوباره دست پیدا بکنیم. برنامه را با یک ترانه به نام بگو به باران آغاز میکنیم با صدای روح‌انگیز.
بشوید از رو غبار این کوچه باغ را که در زلالش سحر بجوید ز بیکران ها حضور ما را به جست جوی کرانه هایی کرا گشت از آن ندانی من و تو بیدار و من بدیدار روانه در شد نور و نرما ترانه بر لبان بادیم به تن همه شرم و شوق ماندم به تن همه شرم و شوق ماندم به جان جویان روان پویان بام دادیم نشاند بدان دیاران تمام بود و نبود ما را. بگو به باران ببارد امشب، بشوید از را غبار این کوچه بهارا. در این خاموشی و پرده پوشی، در این خاموشی و پرده پوشی، به گوش آفاق میرساند تنین شوق و سرور ما را. چه شعرهایی، چه شعرهایی که واژه های برهنه امشب نوشته بر خاک و خون و خارا. چه زاد راهی به هزرهایی، شبی چون این سر خوش و گوارا. در این شب پای مانده درقی، ستاره سنگین پا به زنجیر، کران لرزان در ابر خونین، تو دانی آری، تو دانی آری، تو دانی آری، دلم از این تنگ ناگرفت است. جنون، جنون، جنون بشوید از رو غبار این کوچه بهارا. به کجا چنین شتابان، گبن از نسیم پرسی، دل من گرفت از اینجا هوس سفر نداری. ز غبار این بیابان همه آرزویم، اما چه کنم، چه کنم که بسته پایم. به کجا چنین شتابان، گر از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، بشکوفه ها بباران، برسان سلام ما را. بگو بباران ببارد امشب، بشوید از رو غبار این کوچه بهارا.
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به شنیدن چند پیام جلب میکنم.
من به عنوان یکی از اینایی که آمدم زندان، به عنوان اینایی که به من اتهامایی زدن که اصلا من نه انجام دادم نه مرتکب شدم و خودم یکی از این شاکی ها هستم، میخوام صدای اینها رو به بقیه مردم به دنیا برسونم که در زندان ها و دادگاه های جمهوری اسلامی بدتر از استالین، بدتر از هر حکومتی که تا حالا به دنیا آمده و رفته، اینا بدتر عمل کردن با جان و مال مردم و هیچ شرم و حیایی ندارن، نه انسانیت حالیشون میشه و نه اسلامی بودن رو. من بسیار از این بابت ناراحتم و این شایعی هم که درست کردن دست نشانده های خامنه ای که فاطمه سپهری رو میخوام آزاد کنیم چون همسر شهیده، من به هیچ عنوان قبول نمی کنم. قبول نه، بیش از 8 ماه که زندانم، 50 روزش توی اطلاعات و انفرادی بودم، بسیار سخت گذشته ولی خوشحالم که تونستم صدامو به دنیا و به ملت ایران و به جهان برسونم. از همه ملت میخوام که پشتیبانی کنن از این عدالت خواهیه افرادی مثل ماها و افرادی که قبل از ماها بودن و هستن، هنوزم در زندانهاین و افرادی که جونشون از دست دادن، خانواده هایی که برای عزیزاشون حتی اجازه تعزیه ندادن، اجازه که اون جنازه اونا رو ببینن ندادن. از همه میخوام که حتی شده به خودشون کمک کنن و از این وضعیت بیان بیرون. دیگه این 41 سال بس برای همه دورانهایی که میخواد ایران و ایرانی زندگی کنه.
سلام، من آیده خواهر علی یونسی از این فضای مجازی استفاده میکنم تا پاسخ سخنگوی قوه قضاییه رو بدم که بعد از 26 روز که معلومه چه بلایی سر برادرم آوردین، اومدین و این اتهامات مسخره رو میزنین. هرچند هیچ کسی انتظار صداقت شما رو نداره. همون شب اول که ماموراتون ریختن خونه ما، خود ماموراتون گفتن علی مشکلی نداره و فقط یک بررسیه. علی جلو روی ماموراتون به پدر مادرم گفتش که هیچ خطایی مرتکب نشده و احتمالاً اشتباهی گرفتنش. همون شب ماموراتون گفتن که تو خونه ما هیچ نکته مشکوکی پیدا نکردن و بدتر هم بازپرس پرونده بارها تاکید کرد که علی مشکل چندانی نداره. تو حرفاتون به درستی گفتین که شما به حرفه و تحصیلات هیچ کس کاری ندارین. این رو ما هم میدونیم که شما برای دانشجو ارزش قائل نیستین و تنها چیزی که بهش اعتقاد ندارین حقوق شهروندیه، که اگه غیر از این بود این همه نخبه و تحصیل کرده از این کشور فرار نمی کردن. شما اگه اشراف بهتری به تحصیل داشتین، متوجه می شدین کسی که شبانه روز برای گرفتن مدال طلای جهانی تلاش کرد و بعدش دانشجوی شریف شد و چند جا تدریس می کنه و توی شرکت پاره وقت کار می کنه، اصلا وقت برای کار دیگه پیدا نمی کنه. شما هیچ مدرک جرمی از علی نداشتین که اگه داشتین تا الان 100 بار جار زده بودین. نمیدونین چه دلیلی بیارین برای بازداشته یه نخبه و بهترین روش رو تو این دیدین که انتصابش بدین به مخالفاتون و از گذشته دور خانواده سوء استفاده کنین برای اینکه حقایق رو کتمان کنین. باز هم میگم علی مهمترین محور تو زندگیش درس بود و درس. حالا اینکه شما تو این 26 روز چه بلایی سرش آوردین که داخل داستان سازیای شما بشه، من نمیدونم. اما اینو میدونم که شکنجه روحی و جسمی و اعترافای اجباری و فشار به خانواده از کارهایی که قبلا هم زیاد انجام دادین. اینو رفتارهای شما نخنما شده، روشتون رو عوض کنین.
عصر دوشنبه عزیزان و شنوندگان برنامه رادیو پارس بخیر. در هفته های اخیر چالشی هست که به تازگی در شبکه های اجتماعی بر سر زبون ها اومده به اسم خانوم باش. این حرفا به گوش اکثر دخترها آشناست. از بچگی توی مدرسه، خانواده، جامعه یا حداقل یکی از این جاها بهمون اینا رو گفتن. این بایدها و نبایدها چقدر زنان رو محکوم به این کرده که خودشون نباشن. به قول خانم تهمینه میلانی، خشونت علیه زنان همیشه چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نیست. خشونت استرابیه که در جان زنی جاریست که فکر میکنه باید لاغرتر باشه، چاختر باشه، زیباتر باشه، سنگینتر باشه، خانه‌دارتر باشه، عاقلتر باشه. خشونت اون چیزیست که زن نیست و فکر میکنه که باید باشه. زنان ایرانی استقبال زیادی از این چالش کردن و کلیپ های زیادی رو درست کردن و در اینستاگرامشون گذاشتن. این مسئله باعث خوشحالیه که گفتگوی در مورد یک دغدغه مشترک شکل گرفته. مثلا یکی از این زنان نوشته از بچگی این کلمات سنگین باش، باوقار باش همیشه توی ذهنم بود. میگفتم خسته شدم، میخوام خودم باشم. میخوام بلند بلند تو خیابون بخندم. تو خیابون بستنی بخورم و با دوستان بیرون برم. من کودکی گنگی داشتم به خاطر آدمای اطرافم. وقتی بزرگتر شدم خودم و آزادیم رو شناختم. دیگه به حرفاشون گوش نکردم. میخندیدم، میرخصیدم. همه فامیل به هم میگفتن تو جلفی، سنگین نیستی. دختر باید متانت داشته باشه، باید خانوم باشه. ولی من اهمیت ندادم. کار خودم رو انجام دادم. یه بار یکی از فامیلا به هم گفت اونقدر که تو جلفی کسی با تو ازدواج نمی کنه. اون لحظه ناراحت شدم ولی بهش گفتم مهم نیست. من دوست دارم خودم باشم. روسری تو بکش جلو. یقت تو بکش بالا. دامنت چرا کوتاهه؟ و چطور با این کلمات اعتماد به نفس رو از دختران و زنان میگیرن و تحت فشار روحی قرار میدن. میگن خانوم باش. خودت رو نگه دار. نجیب باش. با این و اون نخواب. اینقدر بسته نباش، اهلش باش، معصوم باش، باحال باش، مثل بقیه دختران نباش، پاچه ورمالیده نباش، احساسی نباش، فوش نده، داد نزن، قر نزن. میگن مورد تجاوز قرار نگیر، مشروب نخور، دیر بیرون نرو، مست نکن. مجبورمون کردن همه چی باشیم ولی هیچی نباشیم. مجبورمون کردن همه کار بکنیم ولی هیچ کار نکنیم. این حرف ها به خودی خود هیچی نیستن، اما حس هایی که در وجودمان حک کردن، حفره‌ای در مغزمون و قلبمون درست کردن که شو سیاه چاله‌ای بر هستی من. امیدوارم روزی برسته که زنان کشورم به معنای آزادی و برابری برسن. ادیب‌زاده هستم. تا دوشنبه آینده.
شعرخوانی این دختر جوان رو گوش کنید، ببینید که چه توصیه‌ای میکنه.
دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش. پرواز قشنگ است ولی بیغم و منت، منت نکش از غیر و پر و بال خودت باش. 100 سال اگر زنده بمانی گذران، پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش.
با هم ترانه جوم نارنجی رو با صدای سیما بینا گوش میکنیم که در یک کنسرت در امریکا اجرا کرده.
گل سرخ و سفید، ای گل سرخ و سفید، دم که میای جمع نارنجی، گل بخور نارنجی. بنفش برگ بید، بنفش برگ بید، دم که میای جمع نارنجی، گل بخور نارنجی. جمع نارنجی، بخور نارنجی، فران مرغاب شدم ز دست نارنجی. آی جوم نارنجی، رخسار نارنجی، فرار صحرا شدم ز دست نارنجی. خودت گفتی به وقت، تو گل میای جوم نارنجی، گل رخسار نارنجی. گل عالم تموم، ای گل عالم تموم، شد که میای جوم نارنجی، گل رخسار نارنجی. جوم نارنجی، رخسار نارنجی، فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی. آی جوم نارنجی، رخسار نارنجی، فرار صحرا شدم ز دست نارنجی، فرار صحرا شدم ز دست نارنجی. عالم تموم، ای گل عالم تموم، شد که میای جوم نارنجی، گل رخسار نارنجی. خودت گفتی به وقت، ای خودت گفتی به وقت، ته گل میای جوم نارنجی، گل رخسار نارنجی. جوم نارنجی، رخسار نارنجی، فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی. آی جوم نارنجی، رخسار نارنجی، فرار صحرا شدم ز دست نارنجی. آی فرار صحرا شدم ز دست نارنجی.
دوستان، امروز بخش پنجم کتاب 20,000 فرسنگ زیر دریا اثر ژول ورن گوش میکنیم و در هفته قبل ما بخش چهارم پایان رسوندیم. امیدوارم که این هفته هم بتونین با بخش پنجم یک بخش بزرگی رو از کتاب خونده باشیم.
صفحه 102، 20، گذرگاه تورس. در فاصله شب 27 و 28 دسامبر جزایر وانینکورو را با حد اکثر سرعت ترک کردیم. وزیر دریایی در جهت جنوب غربی به حرکت درآمد. روز اول ژانویه 1868، دقایقی پیش از طلوع آفتاب، کنسول در روی عرشه زیر دریایی به من ملحق شد و گفت: آقای پروفسور، سال نو را خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم سال خوب و خوشی در پیش داشته باشید. از کنسیل این دوست و خدمتکار عزیز تشکر کرده و گفتم: اما کنسیل، منظورت از سال خوب و خوشی که برایم آرزو می‌کنی چیست؟ این است که بتوانم از اینجا فرار کنم و آزاد بشوم، یا اینکه در مسافرت با این زیر دریایی اوقات خوشی بگذرانم؟ کنسیل گفت: راستش من هم نمی‌دانم چه جوابی باید به شما بدهم، اما فکر می‌کنم بهترین طریق همان است که شما مایل هستید. اما چیزی که هست به جرات می‌توانم بگویم، در ظرف این دو ماه که با ناوتیلوس به سر می‌بریم، به اندازه تمام دوران تحقیق خود فرصت آموختن داشته‌ایم. با این حساب امسال برای من و تو سال بسیار خوبی خواهد بود، اما برای نودلند چطور؟ نودلند به هیچ عنوان از وضع فعلی راضی نیست و مدام در جستجوی راهی برای فرار است. اما من برعکس نودلند ابدا از وضع موجود ناراضی نیستم. کنسیل لبخندی زد و گفت: من هم همینطور آقای پروفسور. طبق محاسبه من تا روز دوم ژانویه مسافتی برابری با 11350 میل را راه طی کرده بودیم و در آن موقع ناوتیلوس در مسیر صخره‌های صعب‌العبوری راه می‌پیمود که گذشتن از آن به دشواری انجام می‌گرفت. ناخدانمو به من خبر داد که قصد دارد از طریق معبر تورس راهی اقیانوس هند شود. این خبر بیش از همه برای نودلند خوشحال کننده بود، زیرا او فکر می‌کرد با نزدیک شدن به آب‌های اروپا او فرصت خوبی برای فرار پیدا می‌کند. گذرگاه تورس به دلیل وجود صخره‌های عظیم دریایی که تا سطح آب بالا آمده بود، معبری بسیار خطرناک بود. حتی شجاع‌ترین ناخدایان و فرماندهان کشتی‌ها نیز با دلهره و هراس بسیار به عبور دادن کشتی‌هایشان از این گذرگاه رضایت می‌دادند. وسعت این معبر حدود 130 متر بود. در اطراف آن جزایر مرجانی بیشماری وجود داشت، به شکلی که در برخی مواقع حرکت کشتی از میان این جزایر عملاً غیر ممکن می‌شد. ناخدانمو از این مسئله به خوبی آگاهی داشت. پیش‌بینی‌های لازم را کرده بود و به دستور او ناوتیلوس بسیار آهسته حرکت می‌کرد. در این زمان زیردریایی از سطح دریا حرکت می‌کرد. من، کنسیل و نودلند روی عرشه ایستاده بودیم و با نگرانی و اضطراب اطراف گذرگاه می‌نگریستیم. نودلند با نگرانی گفت: واقعاً که معبر شوم و خطرناکی است. خدا کند بی‌دردسر از آن عبور کنیم. ضمن تایید نظر او گفتم: بله، حتی برای ناوتیلوس هم عبور از این گذرگاه خالی از خطر نیست. در ساعت 3 بعد از ظهر زیردریایی به نزدیک یک جزیره رسید. در همین موقع یک ضربه ناگهانی ناوتیلوس را تکان داد، به طوری که ما با از دست دادن تعادل خود بر روی عرشه زیردریایی افتادیم. متاسفانه زیردریایی به صخره بزرگی اصابت کرده و دیگر قادر به حرکت نبود. چند لحظه بعد ناخدانمو با همان آرامش همیشگی نزد ما آمد. بیدرنگ به او گفتم: فکر می‌کنم با بروز این حادثه چاره‌ای جز رفتن به خشکی ندارید. نه خیر آقای پروفسور، ما به خاطر این تصادف جزئی هرگز وقت خود را در خشکی تلف نخواهیم کرد. از آن گذشته من به این زودی‌ها حاضر نیستم با بردن شما به خشکی لذت مصاحبتتان را از دست بدهم. من بدون توجه به حرف‌های کنایه‌آمیز ناخدا گفتم: اما در حال حاضر زیردریایی به گل نشسته است. مد دریا هم دارد بالا می آید. بدون شک ما با این فرصت کم نمی توانیم مخزن‌های اضافیتان را خالی کنید تا زیردریایی سبک شود. با این حساب چطور می خواهید روی آب بیایید؟ به طور دقیق ما فقط 5 روز دیگر که قرص ما کامل خواهد شد و آب دریا بالا خواهد آمد، در اینجا ماندگار خواهیم. ناخدا پس از گفتن این کلمات به داخل زیردریایی رفت. نودلند که در کنار من ایستاده بود گفت: یعنی حالا ما چه کار باید بکنیم؟ هیچ، فقط باید تا کامل شدن قرص ما، یعنی روز نهم که آب بالا میآید، صبر کنیم. شاید آن موقع زیردریایی قادر به گریز از این تنگنا باشد. نودلند با همان لحن مخصوص خودش گفت: من که فکر نمی‌کنم این کوه آهن دیگر بتواند از جا حرکت کند. به نظر من حالا بهترین فرصت برای آن است که ما فکری به حال خودمان بکنیم. در پاسخ به کلمات خوشخیالانه نودلند خنده بلندی سر داده و گفتن: چه خیالاتی؟ بله، اگر ما همینک نزدیک جزایر انگلستان بودیم میشد فکری برای فرار کرد، اما با وضع فعلی و در حالی که در میان این تنگه خطرناک به دام افتاده ایم و بومیان وحشی اطراف ما رو گرفتن، اینجور اصلا عاقلانه نیست. نودلند که کمی نگران شده بود گفت: با این حساب اگر با بالا آمدن آب دریا هم ناوتیلوس نتواند از جایش حرکت کند، تکلیف ما چیست؟ البته در این باره باید 5 روز دیگر فکر کرد و نه حالا، هرچند در آن موقع هم فرار کار عاقلانه نیست. نودلند گفت: پس لاغر از ناخدا اجازه بگیرید که در این مدت به جزیره برویم و اگر شد شکاری بکنیم. کنسیل هم با این فکر نودلند موافق بود و من هم قول دادم که با ناخدا حرف بزنم. خوشبختانه ناخدا با درخواست ما موافقت کرد و فردای آن روز با تجهیزات کامل شکار و به وسیله یک قایق به طرف جزیره حرکت کردیم. دریا آرام بود. باد ملایمی می‌وزید. من و کنسیل در جلوی قایق پارو می‌زدیم و نودلند مأمور پیش بردن قایق از معبرهای سنگی بود. در چند متری ساحل نودلند با هیجان و سر و صدای بسیار مثل پرنده‌ای رها شده از قفس بر روی خشکی پرید. آنگاه قایق را با کمک هم بر روی ساحل کشیدیم و به سمت جنگل زیبایی که پیش روی من قرار داشت به راه افتادیم. 21. غذاهای رنگارنگ. حدود ساعت 8 صبح قدم به جزیره گذاشتیم. از اینکه پس از 2 ماه سرگردانی در اعماق اقیانوس‌ها اینک سختی زمین و خشکی را در زیر پاهایمان احساس می کردیم، حال عجیبی داشتیم. چشم‌انداز پیش روی من جنگل سرسبزی بود که انواع درخت‌ها در آن دیده می شد. اولین درخت قابل استفاده‌ای که توجه ما را جلب کرد درخت نارگیل بود. بلافاصله چند نارگیل چیده و شیره آن را سر کشیدیم. نودلند با خوشحالی کوله پشتیش را پر از نارگیل کرد و گفت لااقل می توانیم برای چند روزمان از این میوه ها ذخیره کنیم. در جواب او گفتم اما فکر می کنم بهتر است اول کمی در جزیره گردش کنیم. شاید میوه های بهتری برای ذخیره کردن پیدا کنیم. نودلند با تصدیق حرف من فوراً کوله پشتیش را خالی کرد. آن وقت به راه رفتن در جنگل ادامه دادیم. در میان جنگل به درخت های نان برخوردیم. نودلند با این میوه ها به خوبی آشنایی داشت و طرز پختن آنها را هم می دانست. با جمع آوری مقداری چوب خشک آتشی روشن کردیم و نودلند با پختن 3 عدد از میوه های درخت نان غذای لذیذی فراهم کرد. انتخاب نام نان برای این میوه ها چندان بی ربط هم نبود چون به راستی طعم نان های معمولی را داشت. پس از اندکی استراحت به جستجوی خود در جنگل ادامه دادیم تا شاید میوه یا سبزی قابل خوردنی به دست بیاوریم. خوشبختانه این جستجوها بی ثمر نبود چون نزدیکی های ظهر به درخت میوه هایی مثل موز، آناناس، گیلاس هندی برخوردیم. پس از خوردن مقداری از این میوه ها مقداری از آنها را در کوله پشتی های من جا دادیم. کنسیل رو به نودلند کرد و گفت خب دوست عزیز، به اندازه کافی میوه جمع کرده ایم. حالا بهتر از هر چه زودتر به زیردریایی بگردیم چون هوا دارد تاریک می شود. نودلند در حالی که خنده بلندی سر داده بود گفت همه اینهایی که جمع کرده ایم فقط دفر است. جای غذا را نمی گیرند. ما امروز هر طور شده باید یک شکار عالی‌گیر بیاوریم. آن وقت این میوه ها را با گوشت شکاری که برایتان کباب می کنم خواهیم خورد. من که می دانستم دیگر از وقت شکار گذشته است به نودلند گفتم هوا دارد کم کم تاریک می شود. فکر نمی کنم دیگر بتوانیم شکاری پیدا کنیم. نودلند با لجاجت گفت آقای پروفسور، اگر کمی صبر داشته باشید من برایتان یک شکار حسابی پیدا می کنم. حالا در این جزیره شد در جزیره بعدی. کنسیل هم تریان گفت بله، اگر امروز نشد فردا. پس حالا که همه موافقیم بهتر از همه با عجله به زیر دریایی برگردیم و برای شکار فردا آماده شویم. نودلند با دلخوری گفت ای بابا، نمیفهمم شما چرا برای رفتن اینقدر عجله دارید. مگر حالا ساعت چند است؟ کنسیل گفت 5:30 عصر. نودلند با افسوس آهی کشید و گفت ای وای، روی خشکی وقت چقدر سریع میگذرد. خیلی خب، حالا که شما ها میگویید برگردیم. به این ترتیب از داخل جنگل به طرف محل قایق به راه افتادیم. در بین راه مقداری گل کلم لوبیا و سیب زمینی هندی کندیم و با کوله باری هایی پر از میوه و سبزی سوار قایق شدیم. موقعی که به عرشه زیردریایی رسیدیم هیچ کس در آنجا نبود. پس با خیال راحت ذخایر گرانبهای خود را به داخل اتاقهایمان بردیم. پس از صرف شام از فرط خستگی خیلی زود به خواب رفتیم. فردای آن روز که برابر با 6 ژانویه بود بار دیگر برای گردش و جستجوی شکار به جزیره رفتیم. هوا هنوز روشن نشده بود که قدم به جزیره گذاشتیم. تصمیم داشتیم برای یافتن شکار به سوی دیگر جزیره برویم. نودلند چند قدم جلوتر از ما حرکت میکرد. از دامنه سراشیب ساحلی به سمت باختر بالا رفتیم. هنگام عبور از میان دشت سرسبز و پرگلی که در آنجا وجود داشت با پرنده های گوناگونی مواجه شدیم. انواع و اقسام کبوترها، توتیها، با ترکیبی از رنگهای زیبا، زرد، آبی، سبز. کنسیل با عجله چند کبوتر شکار کرد. آنها را سر برید و پس از کندن پرها، درون جوی آبی که از وسط جنگل می‌گذشت آنها را شست و بعد روی آتشی که از چوب خشک درست کرده بود کباب کرد. واقعا که کباب لذیذ و خوشمزه‌ای بود. پس از مدت‌ها استفاده مداوم از گوشت انواع ماهی‌ها، خوردن یک غذای غیر دریایی برایمان خیلی لذت بخش بود. تنوعی محسوب می‌شد. پس از آنکه کاملا سیر شدیم، من پیشنهاد کردم که هر چه زودتر به زیر دریایی برگردیم. اما نودلند به هیچ عنوان راضی نمی‌شد. آقای پروفسور، این کبوترها که چندان گوشتی نداشتن، اگر کمی صبر کنید حتما شکار چاق و چله‌ای پیدا می‌کنیم. عاقبت با اصرار بیش از حد نودلند بار دیگر به راهپیمایی خود ادامه دادیم. چند نوع مار بیزهر در لابلای بوته‌های جنگل از پیش پای ما فرا کردند و دقایقی بعد نودلند به آنچه می‌خواست رسید. او شکار دلخواهش را که عبارت از یک خوک جنگلی و چند کانگورو بود به چنگ آورده بود. با مهارت تمام پوست آنها را کند و شکمشان را خالی کرد و بعد با کمک کنسیل آتشی در نزدیکی ساحل بپا کرد و مشغول کباب کردن شکارها شد. شام بسیار مفصل و اشتها آوری بود. همراه با کباب کبوتر و خوک، آناناس، شیره نارگیل و گیلاس، سفره ما رنگی شده بود. کنسیل همچنان که مشغول زیر رو کردن آتش بود به من گفت: آقای پروفسور، اگر امشب نتوانیم به زیر دریایی بگردیم چه خواهد شد؟ نودلند بلافاصله گفت: و اگر هیچ شبی نخواهیم به ناوتیلوس برگردیم چه؟ من بیان که جوابی به آنها بدهم به افق چشم دوختم، جایی که زیر دریایی مثل یک صخره عظیم در میان آب دیده می شد. در همین موقع تکه سنگی به میان ما افتاد. هر سه نفر وحشت زده از جا پریدیم. 22. ساکنان بومی جزیره. دومین تکه سنگ از حاشیه جنگل و نفیر کشان به دست کنسیل اصابت کرد و تکه ای از کباب خوک را که در دست او بود به زمین انداخت. من هراسان از جا پریدم. تفنگم را به دوش انداخته و به طرف دریا شروع به دویدن کردم. زود باشید، عجله کنید، باید زودتر از اینجا دور شویم، وگرنه معلوم نیست چه سرنوشتی خواهیم داشت. نودلند که در ابتدا هیچ تمایلی برای بازگشتن به زیر دریایی نداشت، هنگامی که خود را در محاصره حدود 20 نفر از بومیان وحشی مسلح به تیر و کمان دید، خیلی زود تغییر عقیده داد. در حالی که کباب‌ها را از روی آتش برمی‌داشت، به طرف قایق آمد. من و کنسیل هم به سرعت وسایلمان را به داخل قایق انداختیم و بعد قایق را از روی ساحل به داخل آب هل دادیم. با شتاب بسیار مشغول پارو زدن شدیم. هنوز فاصله زیادی از ساحل نگرفته بودیم که بومیان وحشی چند تا از قایق‌های مخصوص خود را برای تعقیب ما به داخل آب انداختند. با سرعت و عجله که ما پارو می‌زدیم، فاصله ما هر لحظه با بومیان بیشتر می‌شد، به طوری که حتی نیزه‌هایی که به سوی ما پرتاب می‌کردند نمی‌توانست آسیبی به ما برسانند. حدود 20 دقیقه بعد به ناوتیلوس رسیدیم. چون در روی عرشه کسی نبود، با عجله به داخل سالن و پیش ناخدا نمو رفتیم و وحشت‌زده گفتیم: ناخدا نمو. ناخدا که سخت سرگرم مطالعه بود ابتدا صدای من را نشنید. بار دیگر به صدای بلند تری فریاد زدم: ناخدا، بومیان وحشی به قایق ما حمله کردند، حتی تا نزدیک زیردریایی در تعقیب ما بودند، باید هرچه زودتر به فکر چاره باشیم. ناخدا لبخند زنان از روی کتاب سر برداشت و گفت: آقای پروفسور، کمی خونسرد باشید. فراموش نکنید که حتی اگر تمام بومیان وحشی دنیا هم به زیر دریای ما حمله کنند، قادر نیستند آسیبی به ما برسانند. پس از این اسمینان خاطر از سوی ناخدا به عرشه زیر دریایی رفتم تا از نزدیک به بررسی اوضاع بپردازم. تاریکی شب همه جا را فرا گرفته بود و در میان آن تاریکی سر و صدای زیادی به گوش می رسید. می شد تشخیص داد که دسته‌ای از بومیان با روشن کردن آتش در ساحل مشغول پایکوبی و رقص هستند. با دیدن این منظره صحبت‌های ناخدا را به یاد آورده و با خود فکر کردم: آیا ناخدا و ناوتیلوس قادر به دفاع در مقابل حمله این بومیان که بیشتر مشغول طرح یک نقشه برای حمله فردا هستند خواهند بود؟ چون در آن موقعیت کاری از دستم تاخته نبود، ناچار به داخل اتاق خود رفتم. با دراز کشیدن روی تخت خیلی زود به خواب رفتم. آن شب بدون هیچ حادثه‌ای سپری شد. فردای آن روز که 8 ژانویه بود، زودتر از همیشه از خواب برخاستم. بومیان هنوز در ساحل جزیره نشسته بودند. خیلی راحت میشد فهمید که تعدادشان به مراتب از دیروز بیشتر است. بعضی از آنها که جسارت بیشتری داشتند، با عبور از روی تخت سنگ‌های مرجانی خود را به 500-600 متری زیر دریایی رسانده بودند و با چشمانی پر از کنجکاوی به من خیره شده بودند. چهرهشان ترکیبی از سرخپوستان و سیاه‌پوستان وحشی قرن‌ها پیش اروپا بود. چند دقیقه بعد مردی که لباسی از برگ درختان به تن داشت و پرهای بلندی به سر بسته بود به میان بومیان آمد. رفتار بومیان با او احترام‌آمیز بود و میشد فهمید که رئیس قبیله آنهاست. آن مرد با لهجه عجیبی که شبیه فریاد زدن بود شروع به صحبت کرد. گاهگاهی هم با دست به سوی زیر دریایی اشاره میکرد. تمام آن روز بومیان دست دسته و بی صدا در اطراف زیر دریایی به گردش پرداختند. گاهی با اشاره انگشت مرا به یکدیگر نشان می دادند. فکر کردم با این عمل مرا برای مبارزه به ساحل لوس می کنند. به هر صورت تا ساعتی پس از ظهر همانطور سردرگم و بلا تکلیف روی عرشه و داخل زیر دریایی در رفت و آمد بودم. پس از خوردن کبابی که از دیروز درون قایق مانده بود، به اتفاق کنسیل و با یک قایق کوچک در اطراف زیر دریایی به صید مرجان پرداختیم. با دیدن یک صدف شگفت‌انگیز و زیبا مشغول بررسی آن بودم و می‌اندیشیدم که با سپردن این صدف بی‌نظیر به مرکز پژوهش‌های علوم طبیعی پاریس خدمتی شایان به جامعه علم انجام خواهد شد. غرق در این افکار بودم که ناگهان سنگی از طرف بومیان به سویم پرتاب شد. با اصابت تک سنگ صدف میان دستم شکست و به درون آب افتاد. از شدت ناراحتی فریادی به سر مرد بومی کشیدم. کنسیل که حالت خشمگین و ناراحتی من رو دیده بود، دریافت. بلافاصله تفنگش رو به جانب آن مرد بومی نشانه گرفت. پیش از آن که چلیک کند، جلوی دستش رو گرفتم و گفتم یک صدف، هر چقدر هم گرانبها و با ارزش باشد، بیشتر از جان یک انسان نمی‌ارزد. در همین هنگام، منظره نگران کننده‌ای توجهم را جلب کرد. حدود 20 قایق کوچک با دسته‌هایی از بومیان وحشی برای محاصره زیردریایی با هیجان به سوی ما می‌آمدند. با عجله به روی عرشه و آنگاه به داخل زیردریایی رفتم. ناخدا در سالن نبود. با شتاب به سوی اتاق ناخدا دویدم و ضربه‌ای به در نواختم. هنگامی که داخل اتاق شدم، ناخدا مشغول محاسبات ریاضی بود. ناخدا، بومیان وحشی در حال محاصره کردن زیردریایی هستند. چند قایق دارند؟ فکر میکنم حدود 20 تا قایق. بسیار خوب، مسئله ای نیست. همین حالا دستور میدهیم دریچه زیر دریایی رو ببندن. آنگاه با فشار دادن یک تکمه معاون خود را احضار کرد. پس از صدور دستورات لازم به من گفت بسیار خوب آقای پروفسور. حالا دیگر جای هیچ گونه نگرانی نیست. بومیان حتی اگر به اندازه یک سپاه 10,000 نفری هم باشن هیچ کاری از دستشان بر نمیآید. با خیال آسوده قصد بازگشت به اتاق خود را داشتم، اما ناخدا از من خواهش کرد پیش او بمانم و درباره شکار و گردشی که در جزیره داشتم با او صحبت کنم. با اشتیاق به سخنان من گوش داد و سوالاتی هم کرد. در دنباله گفتگوها صحبت من به وضعیت ناوتیلوس کشید. از ناخدا پرسیدم فردا دو روز چهارمین روز است که زیر دریایی در این نقطه به گل نشسته. شما فکر میکنید تا چند روز دیگر قادر به رها شدن از این دام خواهیم شد؟ ناخدا با لحن مطمئنی گفت دقیقاً فردا در ساعت 2:40 زیر دریایی از گل بیرون میآید و بدون کمترین آسیبی از معبر خواهد گذشت. هنگام بازگشت به اتاق هنوز هیجان و کنجکاوی بسیاری برای پی بردن به سرانجام حمله بومیان داشتم و می‌خواستم بدانم که بومیان روی عرشه زیردریایی مشغول انجام چه کاری هستند، اما به دلیل بسته بودن تمام دریچه‌ها این کار ناممکن بود. می‌اندیشیدم که اگر بومیان تا صبح فردا همچنان بر روی عرشه باقی بمانند و ناوتیلوس برای هواگیری مجبور به گشودن دریچه‌ها بشود، چه حادثه‌ای به وقوع خواهد پیوست. به دلیل دلهوره و استراب ناشی از این افکار به سختی به خواب رفتم. فردای آن روز زودتر از همیشه و پیش از آماده شدن ناوتیلوس برای هواگیری از خواب برخاستم. اما برخلاف تصور من، آن روز از هوای ذخیره زیردریایی استفاده شده و دریچه ها باز نشد. برای سرگرم کردن خود در این شرایط دشوار به مطالعه و نوشتن یادداشت پرداختم. ساعتی به ظهر مانده بود، اما هنوز هیچ نشانه‌ای داله بر حرکت زیردریایی دیده نمی‌شد. به اتفاق نودلن و کنسیل به داخل سالن رفتیم و به انتظار حرکت زیردریایی که قرار بود در ساعت 2:40 صورت بگیرد، چشم به عقربه‌های ساعت دوختیم. پیش خود می‌اندیشیدم، آیا محاسبات ناخدا دقیق و بدون اشتباه بوده است؟ آیا عاقبت از این مدفن گلالود خلاص خواهیم شد؟ در این افکار قوطه‌ور بودم که ناگهان سر و صدا و حرکت مختصری در زیردریایی احساس کردم. به نظر می رسید که ناوتیلوس دارد از گل بیرون می آید. در همین موقع ناخدا به سالن وارد شد و گفت: آقای پروفسور، تا چند دقیقه دیگر حرکت خواهیم کرد. در ضمن همین حالا دستور باز شدن دریچه ها را دادم. پس با بومیانی که روی زیردریایی نشستند چه خواهید کرد؟ آقای پروفسور، مطمئن باشید که اگر دریچه های زیردریایی هم باز بشود، حتی یک نفر از بومیان هم نمیتواند به داخل ناوتیلوس بیاید. از این گفته های ناخدا متعجب و حیرت زده بودم. هنگامی که ناباوری مرا دریافت گفت: بسیار خوب، حالا برای اینکه صحبت هایم را به شما نشان دهم، لطفاً همراه من بیایید. به دنبال ناخدا به طرف نردبان آهنی رفتم. بنا به دستور او چند نفر از خدمه مشغول باز کردن دریچه زیردریایی بودند. در آن حال صدای داد و فریاد بومیان به وضوح شنیده می‌شد. از همهمه آنها می‌شد دریافت که تعدادشان خیلی زیاد است. نودلند و کنسیل با اضطراب و نگرانی نزدیک من ایستاده بودند و به دریچه چشم داشتند. با باز شدن دریچه صورت‌های برافروخته و رنگ‌آمیزی شده تعدادی از بومیان نمایان شد. اولین بومی که جسارت نزدیک شدن به دریچه را یافته بود، به طور ناگهانی به سوی پرتاب شد و فریادش به آسمان برخاست. چند نفر دیگر از بومیان نیز سرنوشتی مشابه اولی پیدا کردند. ناخدا برای من توضیح داد که برای جلوگیری از هجوم بومیان وحشی، جریانی از برق را به نردبان آهنی وصل کرده است و به این ترتیب بومیان سراسیمه و وحشت زده به جزیره مسکونی خود بازگشتند. در همین حال زیردریایی با چند تکان شدید که بر اثر مد آب و فشار امواج رخ داده بود، از صخره عظیمی که به آن چسبیده بود جدا شد و به آرامی از گذرگاه تورست عبور کرد و در پهنه بیکران اقیانوس غلتید. صفحه 116-23 گرد خواب‌آور. در سحرگاه روز 10 ژانویه، ناوتیلوس با حداکثر سرعت در جهت غرب پیش می رفت. پس از عبور از کنار جزایر تیمر، مسیر خود را تغییر داده و به سمت اقیانوس هند به راه افتاد. مسیر بعدی زیردریایی را هیچ کس جز خود ناخدا نمی دانست. آیا قصد داشت به آسیا برود یا اروپا؟ و یا بار دیگر به اقیانوس آرام باز می گشت؟ در طی این مدت، ناخدانمو به طور مرتب برای عرشه می آمد و درجه حرارت و وضع هوا و دریا را در نقاط مختلف اقیانوس بررسی می کرد. من نیز در کمال کنجکاوی کلیه فعالیت های او را تحت نظر داشتم. برای من بسیار جالب بود که بدانم ناخدا این آزمایشات را به چه دلیل انجام می دهد. به هر حال پس از هر بررسی نتایج کارش را در اختیار من می گذاشت تا برای آن مطالعه کنم. این موضوع دو حالت متضاد را در من به وجود آورده بود. در ابتدا از اینکه چنین فرصت بی‌نظیری برای مطالعه و تحقیق در اموری که هر لحظه بر دانسته‌هایم می‌افزود به دست آوردم خوشحال بودم. و از سوی دیگر هرگز فرصتی برای آزادی از این قفس آهنی و بهره‌گیری از این همه مطالعه و تحقیق را پیدا نخواهم کرد. از این جریان به شدت رنج می‌بردم. به خود می‌اندیشیدم کس به این معلومات علمی چه نفعی برای من و جامعه بشری خواهد داشت هنگامی که تا آخر عمر محکوم به زیستن در یک زندان آهنی هستند. روز 15 ژانویه صبح خیلی زود به عرش زیر دریایی رفتم. ناخدا در گوشه ایستاده بود و به افق دور دست چشم داشت. با دیدن من لبخندی زد و با خوشحالی به طرفم آمد. آقای پروفسور، از دیدنتان خیلی خوشحال شدم. راستش تصمیم داشتم برای طرح یک سوال پیش شما بیایم. خواهش میکنم اگر بتوانم با معلومات ناچیزم پاسخی برای سوال شما داشته باشم خیلی خوشحال میشوم. میخواستم بدانم شما در خصوص غلظت آب اقیانوسها و دریاها چه اطلاعاتی دارید؟ راستش رو بخواهید اطلاعات من در این مورد بسیار اندک و محدود است. از طرفی فکر میکنم هیچ یک از محققین دنیا هم اطلاعات جامعی در این خصوص ندارد. ناخدا با لحنی حاکی از رضایت گفت: حدس می‌زدم. پس از لحظه ای سکوت ادامه داد: آقای پروفسور، من در این زمینه تحقیقات زیادی انجام دادم و نتایج جالبی هم به دست آوردم که گمان می‌کنم درست و بی‌نقص باشد. به هر حال اگر مایل باشید نتایج این بررسی‌ها را در اختیارتان خواهم گذاشت. این بهترین فرصت برای طرح مسئله‌ای بود که از مدت‌ها پیش ذهن مرا به خود مشغول کرده بود و می‌خواستم بدانم ناخدا نمو چه جوابی برای آن دارد. از این رو با عجله پرسیدم: به نظر من کشفیات و تحقیقات علمی زمانی دارای ارزش است که مورد استفاده جامعه بشری قرار گیرد. تنها در این صورت است که محققین قادر خواهند بود از نتایج مطالعات خود در جهت پیشرفت و آسایش نسل انسان سود ببرند. ناخدا که از شنیدن این کلمات آشکارا تحت تاثیر قرار گرفته بود آهی کشید و گفت: آقای پروفسور، من نظرات شما را کاملا تایید می کنم، اما باید بدانید که من اجبارا این طرز زندگی را برگزیدم. در هر صورت اگر مایل باشید نتایج تحقیقاتم را در اختیارتان قرار خواهم داد. البته اگر این اطلاعات را در اختیارم بگذارید بسیار خوشحال خواهم شد. آنگاه ناخدا با لحنی آرام و شمرده شروع به صحبت کرد: آقای پروفسور، حتما می دانید که غلظت آب دریا از غلظت آب شیرین زیادتر است، اما این غلظت در همه دریاها یکسان نیست. به عنوان مثال اگر فرض کنیم غلظت آب شیرین برابر با 1 است، غلظت آب اقیانوس آرام چیزی معادل 1.27، دریای مدیترانه 1.30، دریای ایونی 1.18 و دریای آدریاتیک 1.20 می باشد. آنچه که از طرح این مسائل دریافتم این بود که ساختمان ناوتیلوس به گونه ای ساخته شده بود که می توانست در هر غلظت آبی به راحتی رفت و آمد کند. در تاریخ 16 ژانویه این طور به نظر می رسید که زیر دریایی در چند متری عمق آب بی حرکت ایستاده است. برای اطمینان یافتن از این وضع، من و کنسیل و نودلند در کنار دریاچه های شیشه‌ای چشم به دریا دوختیم. در این حال با وجودی که چراغ‌های زیر دریایی خاموش بود، به طور ناگهانی نوری خیره کننده اعماق ظلمانی آب را روشن کرد. برای یک لحظه فکر کردم که چراغ‌های زیر دریایی را روشن کردند، اما چند لحظه بعد متوجه شدم که ناوتیلوس در حال عبور از میان دسته‌ای از جانوران بسیار کوچک دریایی است که بر اثر خاصیت فیزیکی نور فسفورداری از خود پخش می‌کنند. این منظره بیشباهت به پراکنده شدن شراره‌های آتش در یک فضای ظلمانی نبود. دیدن این نمایش زیبا چند ساعتی موجب سرگرمی ما شد. آنگاه من و کنسیل به طبقه گیاهان و ماهی‌هایی که در مدت آن 2 ماه جمع‌آوری کرده بودیم مشغول شدیم.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این که تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
بیام از این سفر ای گل ازارم، از سفر توقع طلاق برات میارم. دل بر محفی کره گردن گلورم، آه ای دومت بار اومد من از تو دورم. ز تو خواهم عهد عشقی که بستی وفا کنی، یاد ما کنی از چمن ها گر گذشتی، یاد من کن گر شنیدی سر گذشتی، یاد من کن از چمن ها گر گذشتی، یاد من کن گر شنیدی سر گذشتی، یاد من کن. دل بره محفه کره گردم گلون